ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با مجله شبانگاهی. امروز جمعه 26 مهر ماه سال 1398 برابر با 18 اکتبر سال 2019 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم و همراه شما با مجله نیم ساعته که شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو هست. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران رو، ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه ی روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه سال 2020 میلادی، 4 ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهد گشت. FATF این زمان را آخرین مهلت ایران خواند. FATF همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران نظارت جدی‌تری اعمال کنند. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این نهاد خرداد ماه سال جاری برای چندمین بار به ایران مهلت داده بود تا این لوایح را تصویب کند. دو لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. رهبران اروپایی روز جمعه در بیانیه شدیدالحن عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه را محکوم کردند و از آنکارا خواستند این عملیات را فوراً متوقف کند. دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپا آتش‌بس 5 روزه در منطقه را طلب تسلیم نیروهای کرد خواند.
On Turkey, you know, I don't want to escalate some emotions and to provoke new tensions between.
نمی‌خواهم به احساسات دامن بزنم و تنش جدیدی بین ترکیه و اتحادیه اروپا به وجود آورم. وضعیت کاملا روشن است. این به اصطلاح آتش‌بس آنچه ما توقع داشتیم نبود. این درخواست تسلیم و تمکین کردهاست. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که به زودی با رئیس جمهوری ترکیه در اجلاسی در لندن درباره آنچه عملیات جنون‌آمیز ترکیه خان مذاکره خواهد کرد. این اجلاس با شرکت بریتانیا، فرانسه، آلمان و ترکیه برگزار خواهد شد. وقوع انفجار در مسجدی در ولایت ننگرهار افغانستان باعث ریزش سقف و کشته شدن 62 نفر شد. سخنگوی والی ننگرهار با اعلام اینکه 36 نفر نیز در این انفجار مجروح شدند اظهار داشت هنوز مشخص نیست که عامل انفجار یک بمبگذار انتحاری بوده یا علت دیگری داشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گروه طالبان و متحدان آن را متهم به ارتکاب این جنایت علیه غیر نظامیان کرد. این حمله یک روز پس از انتشار گزارشی از سوی سازمان ملل به وقوع می پیوندد که در آن گفته شده تلفات غیر نظامیان امسال به بالاترین شمار خود در جنگ 18 ساله افغانستان رسیده است. گزارش سازمان ملل تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست سال جاری میلادی را بیش از 2500 کشته و بیش از 5600 زخمی اعلام کرده است. تشکیلات خودگردان کردها روز جمعه ترکیه را به نقض آتش‌بس در شمال سوریه متهم کرد. آتش‌بس 5 روزه یا آنگونه که آنکارا می‌گوید توقف موقت عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه پنجشنبه شب با توافق ایالات متحده و ترکیه به مورد اجرا درآمد. با این همه مقام‌های کرد می‌گویند شهر رأس‌العین در محاصره نیروهای مورد حمایت ترکیه بوده و پیوسته هدف آتش توپخانه و راکت است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که اگر نیروهای کرد منطقه امن در فاصله 35 کیلومتری مرز ترکیه در داخل خاک سوریه را محترم نشمارند، ترکیه عملیات نظامی خود را از سه‌شنبه شب از سر خواهد گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که بمباران هوایی و آتش توپخانه نیروهای مورد حمایت ترکیه باعث مرگ 14 غیر نظامی در روز جمعه شده است.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. امیر محمد شهنوازی، نفر دوم وزن برداری قدرتی آسیا، میگوید دیگر به ایران باز نمیگردد.
برای رقابت‌های قهرمانی کشور خوابگاه ورزشی در اختیارشون قرار نمیدادن، شب رو در خیابون به سر میبرده.
همزمان با آغاز آتش‌بس موقت میان ترکیه و کردهای شمال سوریه، درگیری‌های پراکنده میان دو طرف در روز جمعه هم ادامه یافت.
به نظر میاد که دو طرف مشکل براشون که بخوان پابند بمونن به این توافق.
و گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب پالرمو باز هم به ایران مهلت داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در پی توافق ترکیه برای دادن مهلتی 5 روزه به کردهای شمال سوریه برای خروج از منطقه مشترک مرزی با آن کشور، روز جمعه برخی گزارش‌ها از وقوع درگیری‌های پراکنده در این منطقه خبر دادند. بیشتر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا درباره میزان اهمیت این آتش‌بس برای ترکیه پرسیدم.
خب اینکه اصولا اسم این توافق بشه آتش بس گذاشت، هم سرش همینم بحث و اصولا جدله. میدونی که ترکیه به هر حال گفته 5 روز متوقف میکنه حمله رو، نه اینکه لزوما آتش بس به دو طرف بوده باشه، به توافق دو طرف. از این جهتش مسئله است. دوم اینه که خب سر اصولا تفسیر مفاد، اصولا تفسیر پذیر این توافق هم بحث و جدل زیاده، هم راجب اینه که اصولا این منطقه که قرار ایجاد بشه تو چه محدوده یه. میدونید که ترک ها یا آقای اردوان امروز هم باز تاکید کرده که میخواد از شرق رود فرات تا برسه به مرز عراق، مثلا منطقه‌ای به طول 440 کیلومتر و به عمق 30 کیلومتر رو در نظر داره، در حالی که کردها میگن اون چیزی که ما میفهمیم از این توافق همون منطقه‌ای که الان سرش هم بینشون درگیره، یعنی بین رأس العین و تل ابجد، که فقط یه منطقه 100 کیلومتریه. سر مسائل بسیار دیگه‌ای هم درک و فهم متفاوت بوده و هر دو طرف هم به نظر میاد خب زیر فشار دادن به یک این آتش بس. به همه این دلایل به نظر میاد که دو طرف مشکل براشون که بخوان پابند بمونن به این توافق.
آیا نسبت به آینده این آتش بس و برقراری آتش بس دائم بین ترکیه و شمال سوریه خوشبین هستید؟
علامت سوال بسیار بزرگی در مورد این توقف حملات و رسیدن به یک نتیجه بین ترکیه و کردها یک طرف و ترکیه و رژیم اسد و روسیه از طرف دیگه هستش. یعنی در نظر بگیریم که ترکیه خب به هر صورت همین الانش هم بین 200-300 هزار نفر رو این حملاتی که شده آواره شدند. کردها همین الانش هم میگن که آتش بس باید ناظر بر این باشه که این 200 هزار نفر برگردن سر خونه و زندگیشون. از اون بر خب آقای اردوغان همون روزی که آتش بس یا این توقف حملات پایان میپذیره، یعنی روز شنبه دیگه، باید بره سوچی و با ساد رهبران روسیه آقای پوتین دیدار بکنه. در اونجا هم باید به نوعی راجبی منطقه امنیتی طول و عرضش عمقش صحبت بشه و در این حالی که ما میدونیم منطقه امنیتی برخی از این شهرها و دهاتی را که ارتش سوریه بعد از توافق با کردها اومده و در اختیار خودش گرفته اونها را هم شامل میشه. خب می‌دونیم که رژیم اسد به این سالی حاضر نیست که اینها را دوباره تخلیه کنه و بسپاره دست ارتش ترکیه. به همه این دلایل به نظر میاد که مسئله بسیار پیچیده است و ما در هفته‌های آینده هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی همچنان باید شاهد تحولات تازه‌ای باشیم. می‌بینید که خب اتحادیه اروپا هم فرض کنید از همین آتش بس به اون صورت استقبال نکرده. به همه این دلایل می‌بینیم که طرف‌های بین‌المللی، طرف‌های منطقه‌ای اصولاً راجع به این آتش بس نظر خوشی ندارن.
حکومت بشار اسد به نظر شما چقدر توان دفاع از شمال سوریه رو در برابر ترکیه داره؟
رژیم اسد به نوعی به اراده و نوع تعاملاتی که روسیه با ترکیه داره بستگی داره. به تنهایی رأسا نمیتونه رژیم سوریه به خصوص در برابر ارتش ترکیه کار زیادی انجام بده. برای روسیه هم بسیار حساسه که یه طور پیش نره که بخواد یک سفارایی میان ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و از اون بر و ارتش ترکیه انجام بشه. به همه این دلایل خب درسته که الان این حملاتی که ترکیه کرده به کردها آنچنان هم به ضرر روسیه و سوریه تموم نشده، اینه که به هر صورت کردها مجبور شدن بچرخن به طرف حکومت مرکزی دمشق، یک امتیاز. ولی از این که واقعا بخوان دوباره احیا بکنن حکومت اسد تسلط خودش رو بر مناطق شمال با ترک ها در بیافتن به نظر نمیاد.
توضیحات حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنید. در ادامه همین موضوع، روسیه در واکنش به توافق آتش بس در شمال شرق سوریه میان ترکیه و آمریکا تاکید کرده کل قلمرو سوریه باید تحت کنترل دولت دمشق قرار گیرد و طی تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران بر این موضع مشترک تاکید شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کرملین اعلام کرد که روسیه منتظر است جزئیات توافق آتش بس میان ترکیه و آمریکا را از طرف ترک بشنود و پس از دریافت این گزارش در این باره قضاوت خواهد کرد. دمیتر پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه به نام جنجالی رئیس جمهور آمریکا خطاب به همتای ترکش نیز واکنش نشان داد و آن را پدیده نادر و عجیب در دیپلماسی دانست. دونالد ترامپ که هفته گذشته به طور غیرمنتظره درباره خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه تصمیم گرفت، طی نامه‌ای به رجب طیب اردوغان هشدار داد در صورت مداخله نظامی در سوریه اقتصاد ترکیه را با تحریم ویران خواهد کرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه به خبرنگاران گفت پاسخ ترکیه به این نامه آغاز عملیات نظامی در شمال شرق سوریه بود. اما چهارشنبه طی دیدار مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انکارا توافق شد. آتش بس 5 روزه در شمال شرق سوریه بین ترکیه و شبه نظامیان کرد سوری برقرار شود. تتیان نیروهای کرد از 32 کیلومتری مرز عقب نشینی کنند و پس از آن عملیات ترکیه پایان خواهد یافت. جمعه گزارش شده به رغم اعلام آتش بس درگیری های پراکنده ادامه داشته. همزمان با سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آنکارا، الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در پایتخت ترکیه با دیپلمات های ترک درباره وضعیت شمال شرق سوریه رایزنی کرد. او روز قبل به همراه سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه مهمان تهران بودند و در آنجا با همتایان ایرانی خود در همین رابطه تبادل نظر کردند. همچنین اوضاع در شمال شرق سوریه و عملیات نظامی ترکیه در این منطقه محور اصلی تماس تلفنی سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران بود. وزیر خارجه ایران پنجشنبه این موضوع را به همتایان لبنانی و عراقی خود نیز بررسی کرد. ولادیمیر روسین کارشناس مسائل بین الملل میگوید تحرکات نظامی ترکیه روسیه را در تنگنا قرار داده.
وضعیت بسیار شکننده است، از جمله برای روسیه. از یک سو مسکو برای حفظ روابط خود با ترکیه ناچار است به رفع نگرانی‌های امنیتی آنکارا کمک کند و از سوی دیگر بشار اسد همچنان بر حمایت‌های مسکو تکیه زده و این در حالی است که نیروهای ترکیه و سوریه عملاً در مقابل هم قرار گرفتند. وقوع درگیری مسلحانه بین ارتش ترکیه و نیروهای دولتی سوریه تمام معادلات کرملین برای پایان قریب الوقوع جنگ سوریه را سالیان سال به عقب خواهد انداخت. فکر می‌کنم طی دیدار روز سه‌شنبه در سوچی ولادیمیر پوتین به رجب طیب اردوغان خواهد گفت تعاملات روسیه و ترکیه در سوریه جاده یک طرفه نیست و اگر آنکارا می‌خواهد مسکو مانع اهداف ترکیه در ایجاد نوار حائل نباشد، ترکیه باید گام‌های کلیدی برای تثبیت اوضاع در ادلب بردارد و با بشار اسد مصالحه کند تا سرانجام تمام قلمرو سوریه تحت کنترل دمشق بازگردد. توافق دمشق با کردها گامی به این سو بود، اما توافق با آنکارا بدین آسانی به دست نخواهد آمد و از تصمیمات اخیر اردوغان پیداست که او بی توجه به نظر دیگران مصمم است به اهداف خود برسد. آمریکایی‌ها نتوانستند در مقابل وی بایستند و ناگهان ولادیمیر پوتین خود را در جایگاه حلال مشکلات منطقه یافت. اما این موقعیت با ریسک‌های فراوان همراه است و اگر کرملین نتواند راه حلی برای این مسئله پیدا کند، باید منتظر بدترین سناریو باشیم.
رجب طیب اردوغان سه‌شنبه به سوچی می‌رود تا با ولادیمیر پوتین درباره وضعیت شمال شرق سوریه ریزنی کند. بنا به بیانیه کرملین، تلفات میان غیرنظامیان، موج جدید آوارگان و تهدید پراکنده شدن شبه نظامیان داعش مورد نگرانی سازمان‌های بین‌المللی است و روسیه در این نگرانی‌ها شریک است. همزمان ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد موضع مسکو تغییر نکرده و برانیم سوریه باید یک پارچه بماند و تمام مناطق این کشور از جمله منطقه مرزی با ترکیه تحت کنترل دولت بشار اسد قرار گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکا دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه روز جمعه خود به ایران تا فوریه 2020 میلادی، یعنی 4 ماه دیگر، مهلت داد تا 2 کنوانسیون پالرمو و CFD را اجرا کند. FATF این زمان را آخرین مهلت ایران خوانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
گروه ویژه اقدام مالی که وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریست را بر عهده دارد، آخرین بار 31 خرداد امسال برای 5مین بار به ایران برای تصویب نهایی لوایح مهلت داد و تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ماه جاری میلادی اکتبر تمدید کرد. ایران برای خروج دائمی از فهرست سیاه این گروه باید قوانین داخلی خود در ارتباط با مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته را اصلاح کند. بنابراین 2 لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. در مورد لایحه پالرمو صحبت‌های زد و نقیضی مطرح می‌شود، از جمله اینکه حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس سازمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشتر گفته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو به دلیل اعلام نظر نکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهلت قانونی خود به خود تبدیل به قانون شده است. مهلت مجمع برای ابراز نظر درباره این لایحه 18 مهر ماه سال تمام شد. اما غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که 2 لایحه پالرمو و CFD تایید نشده به شمار می آیند. به گفته آقای مصباحی مقدم بر اساس ماده 25 آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر 1 سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد، نظر شورای نگهبان مبنا. اما ابراز نظرها درباره اینکه چرا مجمع در بررسی لوایح FATF تأخیر دارد متفاوت است. شماری بر این باورند که عدم تصویب این لوایح در واقع سیاست کلان نظام است. گروه میگویند این موضوع مربوط به برنامه‌ریزی و تصمیم مجمع به ویژه دبیرخانه مجمع است تا بررسی این لوایح به تأخیر بیفتد و شماری نیز میگویند دولت در پاسخگویی به سوالات مجمع در این باره تأخیر داشته و همین موضوع تصویب لوایح را به تأخیر انداخته است.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه درباره امکان اجرای شدن این 2 لایحه در این فرصت 4 ماهه به رادیو فردا اینطور گفته.
به 2 دلیل تردید دارم دست کم. تردید اول ناشی از این است که تا امروز هم چندین مرتبه به جمهوری اسلامی مهلت دادند برای حل این موضوع که تا به کنون نشده است. خب این چه اتفاقی امروز در ایران افتاده است که این مهلت‌های گذشته که بی‌نتیجه ماند این بار نتیجه بدهد؟ دلیل دوم تردید من این است که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی به سر می‌برد. برای دور زدن تحریم‌ها مجبور است که کارهایی بکند که خب اگر این لایحه تصویب بشه اون کارها رو نمیتونه به سادگی انجام بده. البته یک دلیل ساختاری هم وجود داره که تصویب این لایحه در ایران مشکل میشه و آن این است که آنچه را که جامعه بین‌المللی به عنوان سازمان‌های تروریستی میداند جمهوری اسلامی به عنوان نیروهای مقاومت در منطقه میداند و کمک کردن با آنها رو انقلابی و نیک میداند، در حالی که این به لحاظ سازمانهای بین‌المللی جرم است. مهلت هایی که مرتب داده بودند این سازمانها اگر به نتیجه نرسه و اگر دیگر مهلت ندن، آن وقت ایران جمهوری اسلامی دقیق تر در لیست سیاه داد و ستدهای مالی بین‌المللی قرار میگیره. یعنی اگر دو مرتبه دیگه آقای ترامپ برگردد به برجام، باز این مشکل اون وقت در مورد داد و ستدهای مالی ادامه خواهد داشت اگر دیگه مهلت جدید ندن. این مهلت دادن ها نشان دهنده تمام حسن نیتی است که جامعه جهانی داشته است در مورد اینکه جمهوری اسلامی یه جوری این مشکل رو حل کنه. اما اونهایی که جلوی تصویب رو میگیرن به لحاظ قانون جمهوری اسلامی حق اونهاست. اونها میگویند که مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونه. نیز بخوانید بسیاری از اصلها که در مورد رابطه خارجی و حتی رابطه نظامی با کشورهای دیگه است. میدونید اون اصلی که در قانون اساسی در مورد سپاه پاسدارانه نمیگوید سپاه پاسداران نگهبان منافع ایران است، میگوید نگهبان انقلاب است. یعنی هر جا که این انقلاب گسترده باشه این سپاه پاسداران باید پاسدارش باشه، باید نگهبانش باشه. خب این مخالفین میگن آقا این قانون اساسی به ما میگه ما چون این کار رو بکنیم، اگر شما این لایحه ها رو امضا بکنید ما نمیتونیم دیگه به ادامه انقلاب خودمون در جهان کمک کنیم، چنان که در مقدمه قانون اساسی اومده، چنان که در بسیاری از اصلهای قانون اساسی اومده. به لحاظ قانونی حق اوناست مگر اینکه این قانون اساسی رو جمعش کنن ببندنش، امیدوارم چنین بکنن، ورنه به لحاظ قانونی حق اوناست.
توضیحات جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه رو میشنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیغام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
یک نفر فریب دادن، حالا با هر شکلی، اطلاعات هم خودشون بهش میدادن روزانه، کشوندن و آوردنش ایران، اسمش گذاشتن عملیات پیچیده. بابا این همه امکانات و پول و تشکیلات و نفت در اختیار هر کسی که باشه، یه بچه 7 سالم که باشه این عملیات پیچیده رو میتونه انجام بده. اینقدر بزرگ نمایی نکنید، شما پای و اساستون داره در حال پوسیدنه، اونو باید درست کرد. رضایت مردم رو ندارید.
به هر حال مهره سوخته یا مأمور خودشون یا واقعا یک ایرانی وطن پرست، منظورم مدیر آمد نیوزه آیرولا زم، گرفتن ایشون، بردن ایشون به ایران، خب حالا یا واقعا اتفاق افتاده یا یک سناریو بوده از طرف خودشون و سپاه و اینا. اصلا اینا اثرگذار روی مبارزات مردم ایران نیست. مگر هزاران هزار مثل آقای زم بگیرن، اینا که نمیتونه به اصطلاح اون قدرت مردم بر براندازی رژیم خللی ایجاد کنه، که مگر قرار بوده امثال مثل روح الله زم یا اینکه نمیدونم اپوزیسیون خارج از کشور بره تو ایران براندازی کنه؟ نه، اصلا اینطوری نیست. مردم به راه خودشون ادامه میدن، چون رژیم باید از داخل، از پایین، از تو خیابونا شروع بشه تا به اون بالا کاخ ظالمان رو آتش بزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda و اگر مطلب و تصویری هم داشتید که مایلید با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، آدرس ما هست @fardagram. و اما آخرین گزارش این مجله در مورد امیر محمد شهنوازی، دارنده مدال نقره پاورلیفتینگ آسیاست که با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خود اعلام کرد قصد ندارد از فرانسه به ایران بازگردد. بیشتر در گفتگو با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، درباره دلایل پناهندگی آقای شهنوازی به فرانسه پرسیدم.
این ورزشکار از رشته‌ای میاد که اخبارش چندان بازتاب نداره در رسانه‌های ورزش ایران و ورزش بسیار سختیه، پاورلیفتینگ یا وزنه برداری قدرتی که اسمش بشه. وزنه بردارهای این رشته ورزشی در واقع چندین تن آهن رو باید در هر جلسه تمرینی جابجا کنن برای اینکه بتونن قدرت بیشتری به دست بیارن برای موفقیت در مسابقات، اما هیچ درآمدی این رشته نداره. حتی اونطور که خودش تاکید میکرد تمام مسابقاتی رو که رفته با هزینه خودش رفته، ورودی مسابقات رو خودش پرداخته و میگفت حتی برای رقابت‌های قهرمانی کشور به اندازه پول برگشت به زاهدان پول نگه میداشته، بیشتر از اون نداشته و خوابگاه ورزشی در اختیارشون قرار نمیدادن، شب رو در خیابون به سر میبرده. ما این رو از سایر ورزشکاران هم در این رشته ورزشی بارها شنیدیم و میگفت که من نمیخواستم آیندم به عنوان ورزشکار جوان این رشته به سرنوشت کسایی دچار بشه که در شهر خودم دارم میبینن، استعداد داشتن، قهرمان بودن اما معتاد شدن، به گفته او کنار جوب رها شدن و نمیخواستم نابود بشم، به همین خاطر به فرانسه اومدم که یک سفر بسیار سخت 27 روزه از ترکیه به صورت قاچاقی.
آقای رستمپور، وضعیت ورزشکاران و رسیدگی دولت به اونها در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
این روزها در خود رسانه‌های داخلی ما اعتراضات مکرری رو از ورزشکاران رشته‌های مختلف می‌بینیم و خود دولت هم تأکید کرده که دیگه خبری از پاداش فکری به مدال‌آوران نیست، چون شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت و بغرنج، مسئله ارز داریم و بودجه کاهش پیدا کرده و بهانه‌ها و دلایلی از این دست. اما منتقدین بر این باورند که چون وزارت ورزش صاحب ورزش کشوره و ورزشکار متعهده که مثلا با اسرائیل مسابقه نده، حراست باش اعزام میشه، باید موازین نظام جمهوری اسلامی رو رعایت کنه، ورزشکار زن باید در خارج از کشور، حتی اگر ورزشکاران مسیحی و ارامنه ملی پوش در ورزش زنان باید با حجاب اسلامی مسابقه بدن، وقتی که تمام اینها رو ورزشکاران باید رعایت کنن، یعنی در اختیار وزارت ورزشن، خب متقابلا وزارت ورزش هم باید از اونها حمایت و تجلیل کنه و همین قضیه باعث شده که ورزشکارا معترض بشن و مهاجرت‌های متعددی هم در ماه‌های اخیر داشتیم.
پناهندگی ورزشکاران ایرانی به ویژه به کشورهای غربی که اخیراً هم چند موردش رسانه‌ای شد نشانه چی است؟
نکته جالب اینجاست که همین ورزشکار، یعنی آقای شهنوازی، توی مصاحبه‌اش تاکید می‌کنه میگه من دروغی ندارم بگم، من فعالیت سیاسی نکردم، من ورزشکار بودم، من فقط اومدم که نابود نشم. خب به هر حال می‌دونیم با توجه به قوانین بسیار سخته که او موفق بشه جواب قبولی بگیره یا دست کم در کوتاه مدت دور از انتظاره که چنین اتفاقی بیفته، ولی ورزشکارا در واقع به قول خودشون میبرن، ناامید میشن و حتی تن به خطر میدن که بتونن یک مسیر طولانی رو به صورت قاچاقی طی کنن تا بیان به سرزمینی که حتی نمیدونن چی در انتظارشونه و این صرفا به این خاطره که اونجا دیگه هیچ امیدی برای ادامه دوران ورزشی برای خودشون متصور نبودن و به همین خاطر در واقع تن به این خطر میدن، با ریسک های سفر قاچاقی رو به جان میخرن
و میان سرزمین جدید در امید اینکه بتونن آینده متفاوتی نسبت به اونچه که در ایران براشون رقم خورده اینجا آینده متفاوتی رو داشته باشن و برای خودشون رقم بزنن.
توضیحات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو میشنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.